و شرکت دانش بنیان هم از 94 تأسیس کرده. من می‌خواستم از جناب عالی، جناب آقای صادقی که مدیر عاملی که از شرکت‌های ماشین سازی هستید، بفرمایید واقعاً الان در تولید قطعات کارخانجات صنعتی تا چه اندازه میشه بهره برد از این شرکت‌های دانش بنیان؟
خدمت مهمان گرامیتون عرض سلام دارم. اگه بخوایم به صورت واقعی بخوایم صحبت کنیم، الان شرکت‌های دانش بنیان رشد و پیشرفته خیلی زیادی توی صنعت داشتن و در خصوص بحث تأمین قطعات یدکی خود ماشین آلات تونستن خدمات خیلی بزرگی رو به صنعت ارائه بدن. من به صورت خاص اگه بخوام خدمت جناب‌عالی و شنوندگان عزیزتون بخوام عرض کنم، ما یکی از حوزه‌های کاریمون تقریبا مرتبط هست با قطعات نیروگاهی. تا سالهای گذشته کل تعمیرات قطعات نیروگاهی، چون تو بحث قطعات نیروگاهی ما یک بحث تأمین داریم و بحث بازسازی و تعمیر که وزن این کار تقریبا با خود تأمین قطعات برابری میکنه. یک فعالیتی شروع شد، بحث کوتینگا یا همون پوشش های عملیات حرارتی که حالا با روش HVOF انجام میشه. توی این 10 سال من دارم برمیگردم به 10 سال گذشته، کشور رو مقایسه میکنم با سال 1388، میبینم که الان تقریبا خودکفا شدیم. الان درست ایران تحریم هست، درست خیلی از شرکت‌های بزرگ به ایران قطعات نمیدن، بحث بازسازی قطعات توربینا رو به عهده نمیگیرن، ولی الان این 100% صنعتش بومی سازی شده و داره داخل خود ایران انجام میشه.
بله.
و پتانسیل خیلی خوبی در این زمینه ایجاد شده.
بله. عرض کنم خدمت شما آقای مهندس هاشم صادقی، موانعی که الان برای تولید قطعه در کشورمون هست چی میبینید؟ به هر حال این شرکت‌های دانش بنیان میتونن این موانع رو برطرف کنن که ما نیازی به خارج از کشور نداشته باشیم، یا اگر موردی نیاز هست در حدی باشه که خیلی عرض کنم به اقتصاد و به رونق تولید و به کار صنعتگران لطمه نزنه؟
100% همینطور هست جناب آقای طاهری. ما توی کشور الان ظرفیت‌های خیلی زیادی داریم و میشه گفتش که نقاط بهبود خیلی زیادی هستش که ما میتونیم روی اینا بیایم سرمایه گذاری کنیم. توی جلسه قبل که با جناب آقای داشتم صحبت میکردم به یه داستانی خواستم اشاره کنم تا فرصت دیگه نشد. الان خیلی از وقتا تلویزیون یا رادیو روشن میکنم هی بحث اشتغال رو مطرح میکنن حالا آقایون. ما باید بدونیم اشتغال یه پیش نیاز داره. پیش نیازش اینه که هدف گذاری هامون باید درست باشه. ما اگر هدف گذاری هامون درست انجام بشه، اشتغالی که ایجاد میکنیم اشتغال پایداره. دقیقا تو همین حوزه هستش که اگر اون متولی که دور قبل با شما صحبت کردم بیاد این چالش ها و این فرصت ها رو برای صنعتگرا مشخص کنه، به این صورت هستش که افراد زیادی میتونن بیان تو حوزه‌های مختلف مشغول به کار بشن و اون بحث اشتغال پایدار توی مملکت ما ایجاد میشه.
البته آقای مهندس هاشم صادقی، این مطلبی که شما فرمودید بسیار با اهمیت، ولی در این حال یک اقتصاد متوازن میتونه از کنم تولید پایدار داشته باشه. اگر اقتصادی متوازن نباشه، مثلا همین که الان ما بایستی ببینیم، یه صحبتی هم داشتیم در خدمت شما برخی از عزیزان، صنعت تامین کنندگان قطعات کارخانجات چه کسی متولیش است که ما یه اشاره هم داشتیم در برنامه پیشین که گفتیم ثبتش سال 97 در استان تهران از سوی وزارت کار و امور اجتماعی، حالا بله. یه اساسنامه هم گفتن تأسیس شد. اینه که اون اقتصاد متوازن هست. اجازه بفرمایید که من نظر جناب مهندس خطیر عزیز هم که در استودیو در خدمتشون هستیم بپرسم در این باره که یه نکته هم که شما اشاره کردید راجع به اشتغال، من فقط میخوام یه الگویشون بگه به جوانان که خودشون هم چون از جوانان برومند این کشور هستن، میگن من با یه نفر شروع کردم، یعنی با یه نفر به تدریج با 7 میلیون تومان مثلا شروع کردم.
حتی من خدمت شما عرض کنم منم جوان هستم، منم
بله
اسم فامیلمون میشنون چون حاج صادقی هستم فکر کنم من
نه ما متوجه شدیم نه من منظورم این که از این که اشتغالی که شما واسه اشتغال شد، من خیلی خرسند شدم در اینی که البته داشتم آیتم رو میشنیدم، این رو از خودشون شنیدم، حالا تعریف میکنم میگن چطوری تونستن این کارو بکنن و چقدر میتونه کمک بکنه به صنعت کشور. آقای مهندس خطیر بفرمایید.
من سلام عرض میکنم جناب هاشم صادقی عزیز، ارادتمندم. ولی آقای دکتر جان پای صادقی اشاره خوبی به اشتغال پایدار کردن. ما بسیار نیازمند به اشتغال پایدار توی کشور هستیم، اما اشتغال پایدار زمانی توی کشور ایجاد میشه که سرمایه گذار بتونه وارد کشور بشه، ما بتونیم سرمایه گذاری بکنیم، که در حال حاضر توی کشور ما به دلیل اینکه قوانین ما مشخص نیستند، قوانین ما امروز یک چیزه، فردا چیز دیگری و پس فردا قطعا با امروز و فردای خودش متفاوت خواهد بود، کسی توان ورود به کشور و سرمایه گذاری رو نداره.
بخشنامه هایی که یک دیگر رو نقض میکنه.
بله، یعنی به کرات هستش، به کرات ما اینها رو میبینیم. لذا سرمایه گذار نمیتونه وارد کشور ما بشه و سرمایه گذاری بکنه. ما هم که میخوایم توی کشور خودمون کار بکنیم، زمانی که میخوایم یک کاری رو انجام بدیم، با کوهی از مجوزها مواجه میشیم که اگر بخوایم اینها رو بگیریم، خودش داستانی داره و این مجوزها هم به مرور زمان تغییر میکنه. مثلا گاهگداری توی گمرک این اتفاقی هستش که برای خیلی ها از جمله خود بنده هم افتاده. مجوز از یک جای خاصی میخواست. ما دنبال این بودیم که مجوز رو بگیریم. اونها دسترسی به پورتال نداشتن. سمت گمرک رفتیم. گمرک گفتیم آقا دسترسی به پورتال نداره. چه کار باید بکنیم؟ گفتن خب باید تایید بکنه. سمت وزارتخونه رفتیم. گفتیم آقا تایید بکنید. گفتن که ما دسترسی به پورتال نداریم. نمیتونیم تایید بکنیم. لذا اشتغال پایدار در حال حاضر توی کشور ما به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های مناسب، عدم ثبات قوانین به نظر امکان پذیر نیست. اما آقای دکتر توی همین شرایط هم
اجازه بفرمایید آقای مسخطی ببینم که جناب آقای مهندس آقای صادقی چی میفرمایید. بفرمایید
آقای مسخطی. شما جناب علی در حوزه شرکت های دانش بنیان فعالیت دارید؟
بله، ایشون در حوزه شرکت های دانش بنیان فعالیت دارن.
دولت یه سری حالا اولویت ها و یه سری فرصت ها رو به این تیپ شرکت ها میده، ولی بنده تو حوزه‌ای که اصلا حوزه صنعته، حوزه صنعت میشه گفتش که دیوارش از همه جا کوتاه‌تره. من قبول دارم، من خودم الان خیلی چالش دارم. ما الان توی ایران دولت اومده از شرکت‌های دانش بنیان حمایت خاصی انجام میده، حداقل این شعار رو داره، و حالا اگر به همه تعهداتش عمل نکنه، به نصف تعهداتش عمل کنه، جایگاهی که شرکت دانش بنیان دارن نسبت به جایگاه صنعتی خیلی بالاتره. دیواری کم کوتاه‌تر از دیوار صنعت نیست. خود من قبول دارم خیلی مشکلات داریم. ما پارسال صادرات انجام دادیم، امسال قانون عوض شد، بهمون میگن آقا ارز چرا نیاوردی داخل مملکت. میگم آقا پارسال بود، یعنی دقیقاً قانونی که پارسال بود امسال عوض شده، امسال از ما علتش رو میخوان. ولی من میگم همین الان بحث اشتغال پایداری که من خدمتتون مطرح کردم، بله جذب سرمایه‌های خارجی برای ما خیلی ایده‌آل هست، ولی همین الانش ما از یک جایی باید شروع کنیم. من میگم نیاین فقط محدودیت‌ها رو ببینیم، همین الان فرصت برای کار خیلی زیاد هست. الان تحریمایی که ما رو بر علیه ایران وضع شده، مردم ایران تک تکشون این تحریم‌ها رو حس کردن. دیگه الان به یک بچه هم شما بگید، بچه میدونه که خیلی از داروها پیدا نمیشه، خیلی از مسائل پیدا نمیشه. ولی همین تحریم یه جور دیگه میشه باشون بهش نگاه کرد.
بله، یه فرصت است آقای مهندس هاشم صادقی. ببینید
اتاق بازرگانی ببخشید ایران روسیه بودن.
بله.
اینا به من گفتن ما تو سال 2015 روسیه تحریم شد. گفتن از قبل تا قبل از سال 2015 ما وارد کننده مواد غذایی از خارج بودیم، از اروپا بودیم. گوشت مرغ نمیدونم گوشت قرمز از اروپا میآوردیم. بعد از سال 2015 این تحریم ها به ما یه فرصتی داد که ما تونستیم خودمون تولید کننده بشیم. من میگم ما نگاهمون به این چالش ها فقط بحث چالش نباشه، فقط دست و دست نذاره میگیم آقا الان یه همچین وضعیت باشه تا همه چی درست بشه. همین الان میتونیم هر بخشی، هر واحدی میتونه برای خودش یه هدف، یه پلن رو تعریف کنه، و از آقایون هم حالا از این رسانه به قول معروف کمک میگیرم یک مقدار حمایتشون رو بیشتر بلد. کنن از بخشای تولیدی، بخشای صنعتی، شرکت دانش بنیان. قطعا الان فرصت برای کار کردن و فرصت برای افزایش صادرات غیر نفتی خیلی خیلی
بله بله بل. آقای مهندس هاشم صادقی، من خوشحالم که با دو جوان پر انرژی دارم صحبت میکنم، هر دو صنعتگر دلسوزی هم هستید. اما یه نکته که حالا تو برنامه پیشین ما به اون اشاره داشتیم، ما وقتی نیازسنجی نکردیم نمیدونیم که جایگاه صنعت تامین کنندگان قطعات از کنم صنعتی کشور چیه. خب این نیازسنجی، شما که الان صنعتگر هستید و مدیر عامل یکی از شرکت های ماشین سازی، جناب خطیر عزیز هم مدیر عامل یکی از شرکتکان تولید کنندگان هست، خب هیچ کدوم از اون کارخانجات نیومدن بهشون بگن آقا ما چی میخوام. البته حالا این شرکت های دانش بنیان باید یه اولویتی دارن. ببینیم نظر آقای مهندس خطیر چیه.
تو این زمینه کارهای انجام شده ای دکتر. مثلا ما نمایشگاه‌های معکوس رو توی کشور داشتیم. نمایشگاه معکوس چیه؟ اینه که کارفرماهای ما میان نیازهای خودشون رو بیان می‌کنن.
اولین بار میشنوم
نمایشگاه. بله، توی کشور ما این کار انجام شده. کارفرماهای ما نیازهای خودشون رو مشخص می‌کنن، بیان می‌کنن و متناسب با اون نیازها شرکت‌ها سیاست‌گذاری خودشون رو جهت تولید مشخص می‌کنن.
بله.
در کنار اون، همونطوری که آقای مهندس‌های صادقی گفتن، دولت حمایت‌های خوبی از شرکت‌های دانش بنیان کرده. ما خب کارفرماهای ما، شرکت‌های ما نیاز به استاندارد دارن، نیاز به استانداردهای بین‌المللی CE و یا چیزهای دیگه دارن که دولت توی اخذ استانداردها به شرکت‌های دانش بنیان تسهیلات خیلی مناسب و خوبی رو به راحتی میده.
سازمان‌های بین‌المللی هم تایید می‌کنن.
بله بله، این تسهیلات رو دولت گذاشته و خیلی از شرکت‌ها از جمله خود ما هم از این تسهیلات استفاده کردیم. دولت باز معاونت علمی ریاست جمهوری اعزام هیئت‌های تجاری برای جاهای مختلف رو داشته، شرکت توی نمایشگاه‌ها رو داشته که حداقل فایده این اعزام این هیئت‌های تجاری این بوده که ما آشنا شدیم با شرکت‌های دیگه و به این باور رسیدیم که توانمندی تولید رو داریم. این کارها انجام میشه، توی کشور ما انجام شده و انجام هم میشه. اما مشکل ما برای عدم ایجاد اشتغال پایدار، همونجوری که خدمتتون عرض کردم، نبود زیرساخت‌های مناسب توی کشور و تغییر قوانینه. ما تا وقتی که زیرساخت‌ها رو ایجاد نکنیم توی کشور، حالا زیرساخت هم خیلی چیز پیچیده‌ای نیست. مثلا ما زیرساخت قسمت اولش تصمیم مدیریته. مدیران ما باید ابتدا تصمیم بگیرن که میخوان چه کار بکنن. زمانی که تصمیمات روز به روز داره عوض میشه، خب زیرساختی ایجاد نمیشه.
خب این متولیان فناوری ریاست جمهوری بیان همین زیرساخت رو خودشون هدایت بکنن، نمیشه؟
خب اونا توانمندی این، اونا مسئولیتشون این نیست.
خب
اونا وقتی انصافا معاونت علمی ریاست جمهوری،
حالا بحث اصلا نقاط قوت و نقاط ضعف یک نهاد نیست. ما دنبال این هستیم از ابتدای سلسله برنامه ساز صنعتم. این برنامه یه مقدار برای منم سخت بود، چون دنبال متولی میگشتم و بعد مطالعه که میکردم نیدم که خب چه کسانی در صنعت تامین کنندگان قطعات کارخانجات صنعتی متولی هستن. یه پراکندگی عجیبی وجود داره، یعنی هر کس ساز خودشو به اصطلاح موزیسین ها داره عرض کنم می نوازه. به همین خاطره که من میگم حالا که این عرض کنم که این راهبردی وجود نداره، این شما پیشنهاد بدید به همین بخش که اونا بتونن. آقای مهندس حاج صادقی، نظر شما چیه؟
خواهش میکنم خدمت جناب عالی مهندس خطیب عرض کنم که دقیقا الان بایستی به نظر من یک متولی، حالا وزارت صنعت یا یک نهاد دیگه، بیاد به صورت کلی نگاه از بالا به پایین بیاد یک برنامه جامعی رو مشخص کنه. اهمیت قطعات یدکی کارخانجات ما به حدیه که اگر یک قطعه کوچک از یک دستگاه تولیدی خراب بشه، کل واحد متوقف میشه. ما با شرکت بزرگ کار میکنیم. مثلا میگم خرابی یک سیم بوکسر در کوره بلند شرکت ذوب‌آهن اصفهان باعث توقف کل اون خط میشه.
بله.
پس بنابراین تمامی این قطعات یدکی میتونه نقش بسیار زیادی در عملکرد اون سازمان، در حیات اون سازمان داشته باشه. متاسفانه الان این کار داره به صورت جزیره‌ای انجام میشه، یعنی هر سازمان، هر بخش، هر صنعت داره خودش مسئولیت این کار رو انجام میده، حالا مشکلات زیادی هست. ولی اگر یه متولی باشه بیاد فرصت‌ها رو شناسایی کنه، ببینه الان ما کجاها ضعف داریم، بعد شرکت دانش بنیان رو دعوت کنه بگه الان توی مثلا صنعت ما تو حوزه اتوماسیون مشکل داریم.
بله.
شرکت هایی که دانش بنیانی که بتونن بیان این مشکل اتوماسیون صنعت رو مثلا میگم حالا صنعت فولاد رو حل کنن، صنعت معادن رو حل کنن، صنعت خودروسازی رو حل کنن، ما حمایتشون میکنیم. همون مقدار ارزی که قراره بره از خارج خرید خدمات و کالا انجام بشه بیاد دست خود این شرکت ها.
بله.
شما چه اشتغال پایداری ایجاد میشه؟
بله.
اون اشتغالی که آقای مهندس بهش اشاره میکنن اون خیلی ایده‌آله. من اصلا هدفم اون نیست. من میگم الان تو شرایط فعلی اگر یه همچین مدیریتی انجام بشه، واحدهایی که الان فعال هستن فعال میمونن.
دقیقاً. البته خب آرمان شهری فکر کردن یا ایده‌آلی که شما میگید خیلی خوبه، ولی به شرطی که عملیاتی بکنیم کارا رو. یعنی ما وقتی که شعار بدیم بگیم الان ما به عنوان یک رسانه‌ای که سالهاست داریم به موضوع صنایع کشور میپردازیم و خدمتگزار صنعتگران کشور هستیم، خودمون با دلسوزی این مسائل مطرح میکنیم. ولی خب هر یک از این عزیزانی که دارن در این صنایع کار میکنن، اگر چنانچه ما بتوانیم قطعات، فرض کنید الان صنعت خودروسازی که اینقدر نوسانات قیمت و عرض کنم بالا پایین شدن به خاطر اینکه مثلا ایبک نبوده یا بخش های دیگه نبوده. خود اینا آقای مهندس حاج صادقی خیلی مهمه. ببینیم نظر مهندس خطیر چیه.
والا استفاده از شرکت های داخلی خب قطعا مفید هست، اما استفاده ای که کارفرما بهش پول بده. خب صنایع ما، نیروگاه های ما، پتروشیمی، پالایشگاه، شرکت های نفتی، هر صنعتی رو بخوایم مثال بزنیم، طبق عادتی که در حال حاضر رواج پیدا کرده توی کشورمون، کار رو ممکنه بدن به شرکت های داخلی، اما پول رو بهش نخواهند داد. ضمانتنامه ازش خواهند گرفت.
این یکی از واقعا مشکلات اقتصادی، پولی و مالی کشور است که انشالله در صنعت باید بیشتر دقت نظر بشه. در
و زمانی مثلا که یک شرکت نتونه پول بگیره، خب قطعا نمیتونه حقوق پرسنل خودش رو سر وقت بده. وقتی چون میگم داستان زندگی یک داستان حلقویه، داستان خطی نیست، همه چیز به هم وابسته است و ما با چالش‌های سیستمی، چالش‌های سیستم‌های داینامیک همه ماها مواجهیم.
بله،
و همه چیز به هم وابسته است.
خب بله، آقای مهندس خطیر، گرگانی ها یه مثالی دارن، میگن بیمایه فطیره.
بله.
خب واقعا هم صنعتگر عزیزی که داره الان تلاش میکنه باید حقوقشو بگیره و خواب سرمایه هم داره. این قطعات که تولید میکنه، فرض کنید بیاد یک پمپ تولید کنه، تا کی باید بشینه که این پمپ فروش بره؟ اما اگر حمایت مالی و سرمایه هایی که دولت هم پشتوانش باشه، فکر کنم موثرتر باشه. آقای مهندس حاج صادقی اینطور نیست؟
100% همینطوری هستش. الان خود ما هم به عنوان یکی از بخش‌های تولیدی با صنایع زیادی کار میکنیم. عمده فعالیت ما با بخش معادن، فولاد و نفت و گاز هست. این بحث پرداخت‌ها و مطالبات رو الان میشه گفتش که تمام شرکت‌ها دارن. ولی من واقعیتش اینه که آقای مهندس، من هیچ وقت وای نمیستم تا یه سیستمی از بالا به پایین درست بشه. من سعی می‌کنم خودم راه خودم رو پیدا کنم. کاری که من انجام دادم تو سازمان خودم، من تولید کننده ماشین آلات بودم، 10 سال پیش اومدم یک تولید دیگه در کنار تولید ماشین آلات اضافه کردم، الان دارم وایر روب یا همون تناوب فولادی سیمبوکس تولید میکنم. مشتریان من متفاوتن توی قسمت ماشین سازی با تناوب فولادی. 5 سال بعدش رفتم یک کار خدماتی آوردم، خدمات تخصصی پوشش های خاص، حالا استادمش میگم مثال اسپری. بعدا تو 3 حوزه دارم کار میکنم و الان اگر دارم الان سرمایه گذاری میکنم و الان دارم به بقای خودم ادامه میدم، به خاطر این رویکردی که قبلا اتخاذ کردم. وگرنه الان اگر توی یه حوزه فعال بودم، یه مشتری بزرگ پولمو نمیداد یا یه حوزه مثلا نفت و گاز با مشکل دچار چالش میشد، الان واحد من هم تعطیل بود. همه اینها رو قبول دارم. من میگم که تو شرایط فعلی ما نیام خیلی ایدئالگرا فکر کنیم. الان باید، الان وقت آمده، باید یه نقشه، یه پلنی که خیلی با واقعیت نزدیک باشه رو باید نهایی کنیم و طبق اون بریم جلو. الان اگه بخوام در مورد محدودیت ها صحبت کنیم، من خودم میگم من بخش خصوصی هستم و بخش خصوصی دیگه به قول معروف، من حالا نمیخوام جسارت کنم، همیشه میگم بخش خصوصی خیلی ضعیفه، مثل یه بچه یتیمه که ازش حمایت نمی کنم، میگم آقا تو اومدی داری کار میکنی و سرمایه داری فلانی، هیچ وقت نمیگن آقا دست در نکنه، شما اینقدر اشتغالی کردی، هیچ وقت به ما معافیت مالیاتی، بخش مالیاتی هیچ وقت ندادن، نمیدن بیمه از اون طرف. ولی من میگم الان وقت این صحبت ها نیست. ما بیاییم به جایی که انرژیمو بذاریم روی بحث های منفی، بیاییم روی نقاط مثبت، روی فرصت هامون صحبت کنیم و قطعا مطمئن باشید که الان فرصت برای کار کردن و برای پیشرفت برای صنعت خیلی زیاد.
حالا آقای مهندس حاج صادقی، ممکنه برخی از صنعتکاران عزیزمون سرزتالی در چند پیشگی بتونن رمز موفقیتی به دست بیارن، همه که نمیتونن این کار کنن، ولی در این حال فرمایشتون کاملا متینه. انشالله که یه گوشه شنوایی که هست بیشتر بشه، صنعتگران ما رو دریابن. ساعت صنعت هم فرصتی است برای بیان توانمندی ها و ظرفیت ها و شاخص ها، در این حال راهکارها. از جناب عالی به خاطر حضورتون در برنامه امشب بسیار تشکر میکنم.
خواهش میکنم. خیلی
خوشحال شدم.
شبتون بخیر.
خب آقای مهندس خطیر، شنیدید درد دل به هر حال یا راهکارها و از مسائل شما مشابه ایشون، به هر حال شما چند پیشینی نکردی نه؟
چرا؟
شما مجبور شدید
برای بقا این لازمه. اما خب دردی که هستش توی بخش خصوصی درد مشترکه. ماها با بیپولی مواجهیم، با نگرفتن پول از کارفرماها مواجهیم و همه شرکت‌ها.
برای من خیلی جالبه، برخی از صنعتگران تشریف میارن در برنامه ساعت صنعت، حالا ما برنامه قبلیمون که هفته گذشته پخش میشد، میگن اصلا ما به پول نیاز نداریم، حمایت کنید فقط. حالا شما جالبه که باز پولی مالی رو مطرح میکنید، میگید قطعه سازان ما دقیقا هم همینه. اتفاقا صنعت ریختگری ما نیاز به حمایت داره. کسانی که در از کنم ساخت قطعات یدکی تلاش میکنن، چون خواب سرمایه هم دارند، بایستی بیشتر حمایت بشن و از طرفی برنامه برای اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان تداوم پیدا بکنه، حضور در بازارهای بین‌المللی هم داشته باشن مهمه، که حالا انشالله ما در یک برنامه جداگانه به این خواهیم پرداخت، در مورد حضور ما در بازارهای بین‌المللی در این تولید کنندگان، که اگر نمیتونیم در داخل جنسامونو بفروشیم بگیم رکود یا مشکل داریم، حداقل بتونیم از طریق خدمات فنی و مهندسی ارزآوری به کشور بکنیم، یا این شرکت های دانش بنیان ما. من خیلی متشکرم از جناب علی، فرصت اصلا دیگه نداریم، فقط خواستم ببینم که توانستیم بخش هایی از مسائل این صنعت رو بگیم. آقای مهندس خطیب،
خواهش می‌کنم، خیلی لطف کردین شما، ممنون از این وقتی که در اختیار من به عنوان یک فعال بخش خصوصی هستش قرار دادین. امیدوارم که آینده روشنی روبروی همه ایرانی ها باشه، خصوصا با این شعاری که جدیداً وزیر ارتباطات شروع کرده به عنوان آینده روشن. ما هم به همین آینده روشن چشممون رو میدوزیم و فکر میکنیم که بله، آینده روشنی خواهیم
و انشالله ارزش افزوده که از مردم گرفتن اونم برگردونن، چون برخی از پولایی که به هر حال بیت المال خودشون هم تاکید کردن و صنایع هم حمایت بشن، حالا اونم خودش صنعت مخابرات جایگاه خاص خودش داره.
کاملا درست میگی.
بله، خیلی ممنونم. ما امشب شنوندگان عزیز ارجمند، از توانمندی ها ظرفیت ها گفتیم که در تامین قطعات کارخانجات باید خودمون این کارا رو پیگیری بکنیم، گفتیم باید اقتصاد متوازنی پیدا بکنیم، برنامه‌مون پایدار باشه، گفتیم در این صنعت بایستی از فناوری‌های روز دنیا استفاده بکنیم. نمونم یک مدیر عامل شرکت تولید کننده آقای مهندس فراز خطیر بودن که گفتن من با یه نفر با 7 میلیون تومان شروع کردم، و البته شرکتشون رو گسترش دادن، الان هم دارن ماشاءالله به اصطلاح اقدامات بیشتری میکنن، البته هنوز سیاست‌های پولی و مالی هم نقد دارن، میگن که اگر حمایت مالی بیشتر بشه، حالا من نمیدونم، شاید این اوراقی که بانک مرکزی جدیدن داره منتشر میکنه کمک بکنه به تولید کنندگان، شامل حال صنعتگران قطعات یدکی هم بشه. خیلی ممنون و میپردازم به بحث این که عوامل محترم برنامه رو خدمتون اعلام کنم. امشب باز هم تهیه کننده گرامی برنامه سرکار خانم لیلا امید یگانه بودن. سرکار خانم ثمره رضایی آیتم رو تهیه کرده بودن. همانگی پرتلاش ما سرکار خانم بهارک عرفان هاشمی مسئولیت این کار رو داشتن، که میگفتن تا دقیقه 90 هم دارم تماس میگیرم که این صنعتگران ارتباط بهتری داشته باشن. با برنامه از ایشون تشکر میکنیم. مهندسی صدا هم به عهده جناب آقای مهندس مجید آینه بودن، که از ایشون هم تشکر میکنیم. و ارادتمند شما کارشناس موجی برنامه غلام حسین طاهری، با آرزو موفقیت و سربلندی برای ایران اسلامی و صنعتگران عزیزمون، با همه شما شنوندگان عزیز و گرامی خداحافظی میکنم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
ارزش هم بستگی و میدونیم، دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه، کشور چار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه. پروان چشم عاشقای اینجا پیدا. مهم اینه که قصد رفتن کنه چشم همین که راه میافته دریا. یه بار دیگه شونه به شونه هم تو راه عاشقی قدم میذاری، واسه شکوفایی نام میهن دستامونو تو دست هم میذاری، دستامونو تو دست هم میذاری. صد دفعه هم بیفتیم بازم رو پای خودمون میمونیم، با این که آیندمونو میسازیم ارزش هم بستگی رو میدونیم. هوای پرواز تو چشم عاشقای اینجا پیدا، مهم اینه که قصد رفتن کنه چشم همین که راه میافته دریا. یه بار دیگه شونه به شونه هم تو راه عاشقی قدم میذاری، واسه شکوفایی نام میهن دستامونو تو دست هم میذاری، دستامونو تو دست هم میذاری.
خبر خوب تو راه جوین مزه تازه داره، یا دته جوین با کنجد و شیوید با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین 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 نو تو راه سلامتی میاره خلاق جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یک غذای کامل.
خوبه بدونین دوغ هشتگیاه آلیس از افشاری خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آبیشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. دوغهای هشتگیاه آلیس، آلیس برای خانواده.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکوپلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مقوی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکوپلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با این کادر همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا.
شنوندگان همراه، به پایان بخش دوم برنامه ها از رادیو اقتصاد رسیدیم. شب بسیار آرامی رو برای همه شما آرزو می‌کنیم و تا فرصتی دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.